بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. در اصول در کتاب محاضرات بحث را به این صورت مطرح فرموده که میاییم سراغ این حرمت، این حرمتی که شما میگوید حرمت تکلیفی، که میگید متعلق به مسببه، مرادتون از مسبب کیه؟ حالا دارم حرفای محقق خویی میگم، حرف خودم نیست، حرفی فرمایشیشون. مرادتون از مسبب چیه؟ مسببی که میگید حرام شده تکلیفه. اگر مراد از مسبب ملکیت شرعیه باشه، ملکیت شرعیه خواهی غیر معقول، برای این که ملکیت شرعیه دیگه اعتباریست از جانب خدا، دیگه فعل مکلف نیست. حرمت باید به چی تعلق بگیره؟ به فعل مکلف. اون ملکیت شرعی اعتبار خداست، دیگه معنی نداره که مثلا حرمت به اون تعلق بگیره، چون کاریست که یا خدا میکنه یا نمیکنه. ما بگیم حلال حرامه درباره فعل خدا، یعنی بر خدا حرامه، چه معنی داره این حرف؟ این دیگه بی‌معنیه. پس بناهن علا ذالک، مراد از مسبب نمیتواند خود ملکیت شرعی باشه. میریم به سراغ احتمال دیگه. احتمال دیگه این است که مراد از مسبب ملکیتی باشد که خود متعاملین انشاء می کنند. متعاملین یعنی بایع و مشتری. بایع و مشتری خب وقتی انشاء می کنند یا صیغه می خونند انشاء می کنند، انشاء می کنند یا ملکیتی انشاء می کنند، ملکیت انشاء می کنند. پس این ملکیتی که در اعتبار اونها محقق شده، که تعبیر میکنه محقق حقوقی که ابراز شده با این صیغه ای که خوندند، باید مراد این باشه، چون این فعل مکلفه که صلاحیت داره مثلا تحریم بشه، تحلیل بشه، حکمی بهش تعلق بگیره، چون که چیه؟ فعل مکلف. میفرماید اگر مراد این باشه، این فوقش این است که دلالت دارد بر این که الان این عملی که انجام دادن که انشاء کردن ملکیت را، کار بدی کردن، عمل مبغوضی از اینا انجام شد. این ملکیتی را که انشاء کردن عمل مبغوضی بود. وقت اینطور می فرماید که این هیچ ملازمه با فساد نداره، نقلا نه عرفا نه شرعا هیچ ملازمه با فساد نداره. مثل این که آدم داره نماز می خونه، خود در حال نماز نماز قطع بکنه خب حرامه. حالا اگر در وسط نماز مثلا گفت بعد که ما علم به ما علم، خب که عمل حرامی انجام داده یا نه، نماز خودش باطل کرده دیگه. با گفت داری اول ممکنه حلال باشه، نه حرام. خب حالا این بعد که ما علم که حرام واقع شد، آیا باطله؟ چه دلیل داریم بر باطلاره؟ چه لزومی داره باطل باشه؟ بله عملیست که مبغوضه، چون باعث قطع صلات میشه، عملیش مبغوض و حرام. اما چه وجهی داره که بگیم باطل هم هست؟ خب بیع کرده مالشو، بالاخره مالش در اختیارش بوده، حق داشته بیعش بکنه، منتها یه حماقتی کرده، وسط نمازی کاری کرده، مرسه که به عمل حرام میشده. بسیار خوب حرمتش برای خودش، اما چه اقتضایی داره که بگیم حتما این دیگه فاسداری برسه جامونه؟ مبغوضیت ربطی به فساد نداره، فساد ربطی به مبغوضیت نداره. این هم استدلال دوم ایشان. تا اینجا توجه فرمودید. حالا بحث ما بر سر اینه، قلت وجه الاشکال فی صحت المعامله مع النهی عنها. خب بله، دوباره ما همون جواب رو دادیم، گفتیم که این دو جوره. یه مرتبه مثل این که نماز باطل کرده، اون ما به نظرمون مثال اشتباهه، چون که این بعد میگرده با خود اجرای صیغه است، با منافاتش با صلات، این سببه، این نهی ربطی به مسبب نداره. مبغوضیت در مسبب باشه، یعنی در خود نقل و انتقال. خود نقل و انتقال مثالش همون افتادن اسلحه دست اعداء دینه یا مصحف دست کافره، اون مثالشه. اما این مثال که از بابت خوندن صیغه آدم نماز باطل میشه، خب این مربوط به سببه. پس بنابراین خود این مثال محل اشکاله. پس باید بریم به سراغ مثال پیدا بکنیم، برای که برای اینکه مبغوضیت در خود مسبب باشه. مسبب یعنی چه؟ یعنی ملکیت. ملکیتی که انشاء میکنن به انشاء شخصی و به دنبالش چه میاد؟ اعتبار عقلایی ثم اعتبار شرعی، اینطور که بعضی تصویر کردن. اون تصویرها مختلفه. خب پس توجه فرمودید اینجا یقینا بگیم مبغوضیت در فعل الله، اعتبار خود معنا نداره، چیز قبول داریم، چیز نامعقولی، اما در اعتبار خودشون چطور میشه امکان دار؟ مبغوضه که اعتبار بکنن و پاش بیستن. توجه فرمودید که به اصطلاح به لوازمش بخوان عمل بکنن، حالا اومده به اصلاحی کرده به اعضای دین، این چه که کرد میخواد پاشن بیسته دیگه، خب عمل حرامی، نباید اصلاح رو به کافر بده، حق نداره و دیگه قطعا مشمول عفو بالعقود هم قرار نمیگیره. عقدی که مشمول عفو بالعقود نشد یقینا دیگه صحیح نیست، باطله. پس بنابراین توجه فرمودید اولا در مثالشون که مثال زدن به این که بیر میکند وسط سلات، این قبول مناقشه داریم، این نمیتونه مثال حرمت مسبب باشه، این مثال برای حرمت سبب است. پس بنابراین هر جایی که حرمت متعلقه به مسببه، این ایرادی هم که ایشون گرفتن که مسبب به معنای ملکیت شرعی معقول نیست، هم حرف درستیه، چون ملکیت شرعی فعل الله، تعلق حرمت به معنا نداره. اما پس متعلق حرمت چیه؟ الملکیت الجعلیه التي يعتبرها المتعاقدان و يلتزمان بالوفاء به. این بله، این کار بدیه و عمل حرامیه. خیلی خوب تا فرمودید. پس بنابراین بله نفرمود که این مبغوضیت هیچ ملازمه ای نداره با بطلان. میگیم نه، این مبغوضیت مربوط به مسببه. مسبب که مبغوض شد و میدانیم که لوازمش هم مبغوضند، چون تحویل اسلحه به کافر جایز نیست، وقت چه میشه؟ پس این دیگه قابل وفا نیست، قابلیت وفا که نداشت، عفو بالعقود قابل انطباق نیست، وقتی که نبود معامله باطله. این هم گذشت. یه وقت داریم محقق نهایی رو هم بخونیم و اما محقق نهایی، محقق نهایی هم خب قائل شده به چه؟ قائل شده به فساد، که اگر البته نهی تعلق گرفت به مسبب، میفرماید موجب فساد. چطور؟ ایشون استدلالش اینه، میفرماید هر عقد صحیحی، لخو دقت کنید یه حرفای قبلی رو از حافظه خودتون خارج میکاری، یه دیگه تموم شد، اونا یه دورش تمام شد، حالا یه سبک دیگری داریم از بیان. این است که هر عقد صحیحی دارای ارکان ثلاثه است، باید سه رکن داشته باشه. رکن اول چیه؟ این که عاقد یا مالک باشه یا وکیل مالک باشه یا ولی مالک باشه. یعنی این چون لا تبع مالی سرنده، که اگر آدم مالک چیزی نیست میتونه بفروشده، پس یا باید مالک باشه یا وکیل مالک یا ولی مالک. این پایه عیبه. رکن دوم، رکن سوم، حالا بگیم چون اصل کاری همون دوم، رکن سوم این است که معامله را با یک اسبابی، یعنی صیغه‌ای و نحوی که شارع امضا کرده، به اون صورت انجام بده. ولازا بیع المنابزه اگر کرد باطل، چون شارع ردش کرده و الی غیره. خب اینم رکن سوم. رکن دوم چیه؟ رکن دوم این است که بایستی علاوه بر مالکیت سلطنت بر نقل و انتقال داشته باشه. اینم درست. ولازا اگر کسی مالک هست اما محجورش کرده شد، محجور شده، محجور یعنی چه؟ یعنی حق نقل و انتقال مالش نداره. اگر معامله کرد صحیح یا باطل؟ باطل؟ باطل. مثل کی؟ مثل نابالغ، مثل مجنون، مثل سفیه، مثل مفلس. مفلس یعنی کی؟ تاجر ورشکست. ورشکستی که چه شد اون وقت این طلبکارا شکایت می کنن به حاکم شهر. حاکم شهر میاد بررسی میکنه، اگر بدهکاریاش بیش از موجودیش بودن مفلسش میکنه. مفلسش میکنه یعنی که یعنی میگه شما محجورید و دیگه در این اموالی که داری حق تصرف ندارید، چون که این اموال میشوند متعلق حق دویان. دویان یعنی کی؟ طلبکارها. طلبکارها دیگه نسبت به اموال موجود صاحب حق هن، یعنی حق تصرف به تنهایی نداره، محجوره. و وقت میاد چه کار میکنن؟ میان بررسی میکنن، مثلا ایشون فرض کنید 100 میلیون بده کاره، اموالش کمترن 80 میلیون هست. این 80 میلیون را به همون نسبتی که 80 تا با 100 تا داره بین طلبکارا تقسیم میکنن. مثلا اون کسی که مثلا 100 هزار تومن طلب داره 80 هزار تومن بهش میدن به نسبتی که به همون نسبت. این برنامه محجوره. بعد از آنی که کارم تموم شد ممکنه دوباره هم حاکم شهر رفع حجش بکنه، بگه آجون تموم شد قضیه، برو دوباره از نو معامله بکن، کار بکن، درآمد پیدا بکن. این محدوده در همین زمانه که بیان حق طلبکارها را به یک نحوی چه کار بکنن؟ بهشون برسانن، محجورش میکنن، بعد اموالش تقسیم میکنن بین طلبکارها. این را در کجا میخوانیم؟ تو کتاب الحجر. کتاب الحجر. بسیار. حالا عرض کنم به خدمت شما، به علت این قضیه اتفاق افتاده و شکست شده محجور شده، حق خرید فروش دیگه نداره و خرید فروشش باطله. خب وقتی بس اینجا محقق ناینی میفرماید پس بنابراین در این شرط دوم به یک شرط اساسی است سلطنت علی النقل و الانتقال هم میخواییم. یعنی چی؟ یعنی صحت معامله سه رکن پیدا کرد. رکن اول و دوم رو گفتیم، رکن سوم چیه؟ رکن وسطی اینه که این باشه که سلطنت داشته، شرعن سلطنت تسلط داشته باشه بر نقل و انتقال مالش. میفرماید وقتی که شارع معامله ای را حرام کرد، گفت که این حرامه نباید بشود، معنیش اینه که انسان سلطنت نداره. وای مصحف تو حق نداری به کافر بفروشی، یعنی این دیگه تو سلطنت نداری برای اینکه این را منتقل کنی به کافری. این مثلا اقتضا میکند سلب سلطنت را. و سلطنت علی الانتقال از ارکان صحت معامله است. وقتی این سلطنت ساقط شد، سلطنت یعنی تسلط، تجرب نه معنی سلطنت این نیست که معنی شاهنشاهی، اینجا معنی چیه؟ تسلطه. این تسلط از بین رفت، خودیه بنابراین دیگه معاملش باطله. این طور محقق نوانی فرموده، لیکن این استدلال به نظر ما ضعیفه. چرا ضعیفه؟ به جهت یک کلمه، به جهت اینکه فرق بین سلطنت تکلیفیه و سلطنت وضعیه. اینجا ما سلطنت وضعی میخواییم، یعنی او آدمی که محجوره نه تنها حرامه که معامله بکنه، شارع محجوره یعنی چه؟ یعنی که شارع معاملهشو باطل قرار داده. دیگه بطلان وضعی ده. و حالا اون که الان بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر حرمت تکلیفیه است، یعنی فقط تکلیفی حرام شده، اما نگفتی که صحیح یا باطل. بنابراین قاطی کرده به نظر ما محقق ناینی، هرچند جسارت یه عبارت نسبت به شأنش، اما اینطور به نظر میاد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.